أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 38 تلف را اگر به مضاربه واقع شد متعرض شدن و خیلی مفصل در این باره صحبت کردن. خلاصه ی حرف این است که از بحث‌های سابق استفاده کردیم، اگر خسارتی در مضاربه اومد از ربح کم میشه و ربح به جای اون خسارت، و اگر ربحی در کار نباشد و خسارتی آمد از سرمایه کم میشه و بعض اوقات مثلا 1,000,000 داده و 900 تومن میگیره. برای اینکه خسارت اومد ربحی هم در کار نبود. از مسائل سابق اینجور استفاده کردیم و در صدر مسئله 38 همین مسئله رو عنوان میکنه. بعد راجع به این خسارت که اسمشو گذاشتن تلف، منقسمش میکنن به اقسامی. میفرماید تلف یه دفعه قبل این است که مضاربه شروع بشد عقد خونده، اما هنوز مضاربه ای بیع و شرایی نکرده است و دزد مثلا میاد و سرمایه رو میبره. یه دفعه هم در حین مضاربه عقد و بیع و شرایی مثلا کرده و بعد از بیع و شرا مثلا ربحی هم پیدا شده و حالا یا پیدا نشده، بعد سرمایه تلف میشه و دزد میاد سرمایه رو میبره و یه دفعه هم بعد از اون که ربحی کرد. این دو صورت، اونجا که مثلا ربحی نباشد، صورت سوم اونجا که ربحی باشه بعد خسارت باشد. خب معلومه در هر دو سه صورت اون ربحه که بعد پیدا میشه جبران خسارت میکند و اگر به ربحی هم در کار نباشد اصل سرمایه جبران خسارت میکند. یعنی مثلا هنوز مضاربه شروع نکرده خسارتی وارد شد، دزد اومد یه مقداری از سرمایه رو برد، بعد مضاربه کرد ربحی پیدا شد، خون اون ربح جبران اون خسارت میکنه. و اگرم ربحی پیدا نشد تا آخر، اون دوز که برده است از کیسه مالک برده است نه از کیسه عامل، برای این که سرمایه رو برده، سرمایه هم امانت بوده پیش عامل، و ید امانی ضمانت ندارد. همچنین این تلف گاهی تلف نیست، اتلافه. مثل این که به عامل گفته است مسافرت نکن که مسئلش رو سابقا هم متعرض شدیم، اما این آقا مسافرت کرد و بلاخره باید چی کار باید کرد؟ خب ما هم که همونه گفتیم، ما هم که همونه گفتیم. لذا اینا سابقا هم فرمودن دیگه. حالا گاهی تلف مثل اینها که گفتم، مثلا دزد اومد سرمایه رو برد، بعضی از سرمایه رو، و هنوزم مضاربه نشده، یا اینکه مضاربه شده نفعی برده شده یا برده نشده و در حین مضاربه مال تلف شد. حالا به قول مرحوم سید چه قبل از مضاربه باشد، یعنی عقد خونده شده مضاربه نشده، چه حین دوران مضاربه باشد و چه بعد باشد، گاهی تلف نیست، اتلاف است. مثل این که به آقای عامل گفتن مسافرت نباید بکنی و این طمعش گرفت مسافرت کرد برای اینکه نفع ببره و در مسافرت مال تلف شد، دوز بود. خب این اتلافه، یعنی تعدی کرده، تجاوز کرده، و معلوم است که آقای عامل زامنه. اما همین آقای عامل که زامنه، حالا این از سرمایه رفته، سرمایه رو برده، خواه ناخواه عامل باید اون جبران بکنه. جبران کردنش به اینه که عوض اون چه دوز برده است این بده، مثلا سرمایه تمام بشه، یا این که اگر بعد ربحی اومد دیگه اون ربح همیش مربوط به مالک باشد، نه مربوط به عامل. و گاهی هم این که اون تلف به بعض، گاهی تلف به کل، مثلی که مثلا دزد میاد نصف از سرمایه رو برده است میبره، یا مثلا ورشکستگی اومد اما راجع به بعض از سرمایه، و یا گرانی اومد ارزانی اومد و بعض از سرمایه رو از بین برد، گاهی هم نه کل سرمایه از بین می رود، چنانچه گاهی کل ربحی که شده از بین می رود. این اقسامی که مرحوم سید با یه تفصیل خاصی در اینجا فرمودند، اما اون که مرحوم سید دارن یه قاعده کلی، و اون اینه که اگر تلف باشد نه ائتلاف، کلیه این ضررها اگر برف جبران نشه از کیسه مالک رفته نه از کیسه عامه. کلی قضیه اینه، چنانچه اگر ائتلافی شد و این ائتلاف مربوط به عامل باشد، ربح باشد، بعض از سرمایه باشد، همه سرمایه باشد، از کیسه عامل رفته. و قاعده هم همین رو اختزا می کند که باید چنین باشد. اگر تلف مربوط به سرمایه، مربوط به ربح، و اگرم ائتلاف مربوط به عامل، مگر اینکه ائتلاف را خود مالک کرده باشد یا ائتلاف را اجنبی کرده باشد، اون هر که ائتلاف کرده، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اون که ائتلاف کرده است باید جبران بکنه، جبران سرمایه بکنه، جبران ربح بکنه. اگه تلف باشد از کیسه مالک، اگر ائتلاف باشد از کیسه عامل، و اونجا که عامله میتونه جبران کنه، اگر خودش ائتلاف کرده باشه خودش باید جبران کنه، اگر کسی دیگه از کسی دیگر عوض رو میگیره و سرمایه را جبران کنه. بالاخره حالا لذا یه قاعده کلی که سابقا فرمودن الربح وقایه لرأس المال، که این وقایه لرأس المال هم یه قضیه تسامح بود، و اون اینه که نه، یه قاعده کلی داریم در مضاربه، ربح جبران خسارت میکنند، میخواد خسارت قبل باشه، میخواد خسارت بعد باشه. مثل خود کسی که داره از مال خودش تجارت میکند و این مثلا دفتر سالیانه داره، حساب خمسی داره، سر سال که میشود حساب میکند امسال چقدر استفاده کرده. لذا خسارت های قبل را با ربح بعد، یا ربح های قبل را با خسارت های بعد با هم میسنجه. اگر چیزی باقی مون میگد امسال ربح کردم، اگر هم چیزی باقی نمون میگد امسال ضرر کردم، اگر کمبود داشته باشه، اگر هم نه میگد امسال نه نفع کردم نه ضرر کردم. خب مضاربه هم همین جوره. این مضاربه مثلا سر سال حساب میکنند ببینن که آیا نفعی تو کار بوده یا نه. این نفعی تو کار بوده یعنی ضررها را، نفعها را و روی هم میسنجند. میخواد نفعها اول باشه ضررها بعد، میخواد ضررها اول باشه نفعها بعد، و با هم میسنجن. ربح ها اگر خسارتی باشد جای خسارت میذارن، و اگر هم خسارت نباشد ربح را با هم قسمت میکنن. دیا حالا تفاوتی نیست به این که ربح اول پیدا بشه ضرر بعد پیدا بشه، یا ضرر اول پیدا بشه خسارت بعد پیدا بشه. که حتی اگر یادتون باشه در مسئله قبل میگفتن اگرم قسمت کردند، ربحی پیدا شد با هم قسمت کردند بعد ضرر اومد، خب باید هر دو اینها جبران کنند، یعنی ربحی که بردن باید برگردونند و اون خسارت را جبران بکنند. و این ربح جای خسارت هست تا اون وقتی که مضاربه منفسخ بشه، مضاربه رو فسخش بکنن. وقتی مضاربه فسخ شد دیگه ضررها مربوط به صاحب مال میشه، اگر مالک باشد یا عامل. اگر خسارتی عامل برد دیگه از ملک خودشه، اگرم مالک برد از ملک خودشه، برای اینکه دیگه مضاربه ای تو. تا مضاربه در کار باشد دیگه اون ربحه به جای اون ضرره، اون ضرره به جای اون ربحه، دیگه تفاوتی هم نمیکنه بین اینکه رب اول باشد خسارت بعد یا خسارت اول باشد رب بعد. چنانچه اگر ربحی اصلا در کار نیست و اصل سرمایه ضرر دید، دزد اومد سرمایه رو برد، از کیسه کی رفته؟ از کیسه صاحب مال. صاحب مال کیه؟ مالک. و چون عامل یدش ید امانیست، باید بگید که ید امانی زمان آور نیست و باید اگر میخواد این مضاربه به حال خود واقعی باشد باید جبران خسارت بکنه. یعنی مالکه باید دو دفعه سرمایه بده. مرحوم سید یه حرفی دارن در آخر کار، این یه قدری مشکل پذیرفتنش، و اون اینه که می‌فرمایند اگر همه سرمایه نابود شد، مثل این که 1,000,000 داده گفته که پول مال من، کار مال تو، حالا دوست اومد 1,000,000 رو برد. در بعضش میفرماید که مضاربه به حال خود باقیه و نمیگندم که جبران بکنه، معمولا باید جبران بکنه دیگه مالک، اگر 500,000 تومنش رو بود. اما اگر همه سرمایه رو برد میفرماین که مضاربه منفسخ میشه. و چرا منفسخ میشه؟ و میفرماین برای اینکه دیگه پولی نیست تا با اون مضاربه بکنه. اون وقت راجع به عامل و اجنبی میفرماین اگر عامل این پول از بین برد، یعنی مضاربه از بین نمیره، بلکه باید عامل 1,000,000 رو بندازه به کار و مضاربه به حال خود باقی است. چنانچه اگر اجنبی این کار رو بکنه، مال رو تلف بکنه، میفرماید باز مضاربه به حال خود باقی است و باید اون 1,000,000 رو اون اجنبی بده تا این آقا مضاربش رو بکنه، و این یه مقدار مشکل پذیرفتنیش، برای این که اگر منفسخ بشه، اگر منفسخ بشه به عنوان این که کسی که چیز نداره نمیتونه مضاربه کنه، خب هم قسمت اول هم دوم هم سوم همینطوره. و اگر فرمودید نه باید جبران بشه، عقد مضاربه منفسخ نمیشه، باید جبران کنه، مالک کرده باشد باید جبران کنه، عامل کرده باشد باید جبران کنه، اجنبی کرده باشد باید جبران کنه. و اینی که اگر مالک اتلاف کرده باشد باطل میشد، اما اگه عامل اجنبی نه ظاهرن وجهی نداره.
مالک نباید آزاد کنه به خاطر این شما داره به حق زایده
تحقی کرده سوزه خودش که تلف نشده احتیاف سوزه اینا آمده سوز برده زامن اجنبی هم ازمه بره اجنبی زامن است اجه این آمده به آیت نکرده است باز تحقی کرده است این هم زامن
اگر 1,000,000 داد گو با این 1,000,000 کار کن، پول مال من، کار مال تو. این آقا باید مسافرت نکرده باشد، حالا مسافرت کرد، دزد اومد این 1,000,000 رو برد، میفرماید معامله منفسخ نمیشه، مضاربه منفسخ نمیشه، باید اون عامله 1,000,000 بیاره تو کار، برای اینکه عوض اون 1,000,000 باید بده، برای اینکه ید قاسبانه است، ید زمانی است، باید بده. و اگر داد خب مضاربه رو شروع میکنه، مثلا میاد در وطن و کاسبیش شروع میکنه، میفرماید که در اینجا مضاربه منفسخ نمیشه. و چنانچه اگر شاگردش این 1,000,000 از دست داد که اجنبی سرمایه را از دست داد، بازم میفرماین که مضاربه منفسخ نمیشه، مضاربه باقیه، باید اون اجنبی 1,000,000 و عوض سرمایه رو بده و تا این که کاسبی رو دو دفعه شروع بکنه. و اما اگر مالک اتلاف کرد، مثلی که در مغازه رو باز گذاشت و کلید دست مالک بود، در مغازه رو باز گذاشت و دزد اومد سرمایه رو برد، می فرماید که معامله منفسخ می شود، مضاربه منفسخ می شود، در حالی که نباید بگیم مضاربه منفسخ میشه و مضاربه به حال خود باقیه، مثل همون صورت اول و دوم. و اون مالکه باید 1,000,000 رو بده تا مضاربه شروع بشه. اگر منفسخ بشه در هر صورته، اگرم منفسخ نشه در هر صورته، بر این که علتی که ایشون میارند اونجا هم جبران میکنه دیگه. لذا این سرمایه توجه کنی، اگر به مجرد رفتن سرمایه مضاربه منفسخ بشه، صورت اول و دوم و سوم تفاوت نمی کنه. و مجرد دیگه، خوب ایشون گن مجرد دیگه، عجیبه، ما رو مجرد داریم صحبت میکنیم، چرا یکم لطفی میکنید دیگه، خوب رو مجرد دارن صحبت میکنن. لذا صورت
مرتبه اول که ما صحبت میکنیم که مالش مضاربه به هم بزنه، یعنی میزنه منفسخ میشه، یعنی میشه این وقت اصل فرمایه از منور دیگه اول و کلامه این خواست دیگه مضاربه میکنه نخواست نمیکنه،
باید
که
نداره که
زمانی هم جایی نیست، اون باید داره زمان بود نه روز.
خب شما مطالعه کردی؟
نه.
خب نکرده دیگه. الان عبارت رو زیر بخونم ایشون افتضاح بشه. آخه چرا این میکنید؟ بنا شد که اینجور نکنید بابا. ببینید عبارت ها، آخر مسئله 38 می فرماید و اما تلف الکل قبل شروع فی التجاره فالظاهر انه موجب لانفساخ العقد اذ لا یبقى معه مال للتجاره حتی یجبر. این اونجا که حالا اول کلی میگن، خب هم مالک رو میگیره هم عامل رو میگیره هم اجنبی رو، و خب خوبه و ما اصلش رو قبول نداریم، برای اینکه اگر کل از بین رفت عقد از بین نمیره، عقد با حال خود باقیه، باید جبران بکنن. اما حالا ایشون راجع به ما الان عبارت راجع به هم مالک و هم عامل و هم اجنبی میفرماید منفسخ میشه. بعد چرا؟ برای اینکه پولی نیست تا اینکه مضاربه بکنه. اما بعد عبارت رو منحصر میکنن برای مالک. نه، اذا اتلفه اجنبیون و ادا عوضه تکون المضاربه باقیتون، میگه منفسخ نمیشه. و و کذا ازا اتلفه العامل، میگن بازم منفسخ نمیشه. و کی منفسخ میشه؟ و ازا اتلفه المالک، میگم آقا چه تفاوت میکنه؟ اگر پول نداره نمیشه مضاربه بکنی، این اتلاف مال مالک باشد مال عامل باشد مال اجنبی باشه، این پول نداره، بالاخره این پول نداره مضاربه کنه به حال شما، باید بگه در هر سه منفسخ میشه. اگرم حرف ما میگه منفسخ نمیشه، بعد پول نداره، خب پول جبران باید بکنن. هر که پول رو طلب کرده پول رو جبران میکنه، فالمضاربت و باقیتون، و به واسطه پول عوض، هر که اتلاف کرده عوضشو میده، مالک باشد یا عامل باشد یا اجنبی، و مضاربه باقی. و اما این که اگه مالک تلف کند منفسخ میشه، برای اینکه پول نداره تو این بکنه، و اما اگر خود عامله یا این اجنبی، خب اونم پول نداره، مضاربه باطل میشه. چه فرق میکنه؟ و این که اون دو نفر چون پول نداره مضاربه باطل میشه، بعد راجع به مالک چون پول نداره مضاربه منفسخ نمیشه دیگه. اگر منفسخ میشه چون پول نداره، از سرمایه از بین رفته، در هر سه صورته. اگرم منفسخ نمیشه فالمضاربه تو باقیتون، و اگر بخوان مضاربه منفسخ بشه باید فسختو بگن، عقد جایزه، باید مثلا مالکه همه سرمایه از بین رفت، خودش هم از بین برده، خب عقد باقیه، 1,000,000 میده میگه برو مضاربه کن، عوضشو میده. اگرم نمیخواد چون عقد جایزه، بعد میگه که ما دیگه نمیخوایم مضاربه بکنیم، تمام شد. چنانچه راجع اونجا که عامل از بین برده، میبینید این آدم بی عرضه‌ایه، میگه آقا 1,000,000 بده، وقتی 1,000,000 داد مضاربه رو از بین میبره. اگرم مضاربه از بین نبرد، 1,000,000 که عامل میده، میگه خب برو مضاربه کن، فالمضاربه تو واقعیتو. چنانچه اگر اجنبی از بین برد، این دیگه میترسه مضاربه بکنه، عوضش از اجنبی هم گرفته، بعد عقدو منفسخش میکنه، میگه ما دیگه حال مضاربه نداریم. ولی تا سرمایه نیست خب نمیشه مضاربه کن. اما چرا عقد باطل باشه؟ صورتی که مالکه از بین ببره باید جبران کنه، صورتی که عامله از بین ببره باید جبران کنه، اجنبی از بین ببره باید جبران کنه. فل مضاربت و باقیتون در هر دو صورت
باید مالک ارزم جبران کنه، تا ما قبول نداریم باید تو کار نیست سلطنت بر مالک.
این خلاصه حرف تا اینجا. بنابراین اگر منفسخ نه ولی فسخ آری، برای اینکه عقد جایزه، اگه فسخ باشد در هر سه صورته، اگه منفسخ باشد در هر سه صورته، و اما اونجا که مالک تلف کرده باشد منفسخ میشه، و اونجا که عامل تلف کرده باشد منفسخ نمیشه فسخ میشه اگه بخواد. این علی ظاهر هی وجه پیدا نمی کنه. دیگه بگید بله، بگید حرف خوبیه و یه خلاصه حرف مسئله 38. مسئله 39 اون چیزی نداشت دیگه، اون هم از سابقا معلوم شد. مسئله خوبیه. دو سه تا مسئله در این مسئله هست، یک یک متعرض شدن. مسئله اول این که ید این آقای عامل ید امانی است، خب معلومه، برای این که اصلا اقتضای عقد مضاربه اینه که ید امانی باشه. میگه پول مال من، کار مال تو، هرچه استفاده کردیم سودش بین هما، ربحش بین هما. خب این پول که میده به این به چه عنوان میده؟ به عنوان امانت. وقتی به عنوان امانت میده میشه ید امانی و نظیر همه عقودی که نظیر مضاربه است، مثل عاریه، مثل شرکت، مثل حتی باب اجاره. در باب اجاره اون عینی که این میگیره ازش استفاده بکنه، خب راجع به اون عین ید امانی است. پس اصل قضیه درسته، چنانچه اگر تعدی بکند، اگر خیانت بکند، افراطی تفریطی جلو بیاد، ید امانی برمیگرده به ید زمانی. خب این هم درسته. مثل این که باید این پول را، این مال را درست حفظ بکنه، کوتاهی کرد در حفظ. خب مثل این که عبا رو عاریه گرفته باید حفظ بکنه، حفظ نکرد، کوتاهی کرد، دزد اومد عبا رو برد. خب اتلاف تلف نیست، یعنی این از بین رفتن مربوط میشه به عامل. حالا گاهی افراط میکند، گاهی تفریط میکند. افراط میکند مثل این که گفته مسافرت نرو، مسافرت رفته. تفریط میکند، باید مغازه باز کنه، مغازه باز نکرده، سر کوچه نشسته و تفریط کرده در کار، دوست اومد پول رو برد. تعدی اسمشو میذاریم. حالا مرحوم سید اسمشو اون افراط و اسمشو خیانت گذاشتند و اون تفریط و اسمشو خسارت گذاشتن، علی ظاهر اینا دیگه حرفی نداره. اگه تعدی بشه ید امانی میشه ید زمانی، اونم مربوط به مضاربه. در اجاره هم همینه، اولاق را اجاره کرده، ماشین را اجاره کرده، اما کوتاهی کرده در حفظ این ماشین، ماشین را دوز برد. خب معلوم است این آقا زامنه. چرا زامنه؟ برای اینکه ید امانی دیگه نیست، ید امانی اونجاست که در حفظ اون چیزی که امانته کوشا باشد، افراطی نباشد، تفریطی نباشد. خب تا اینجا هم حرفی نیست که خیلی از مسئله 39 راجع به این حرفه، یه مثال هایی میزنند، ولی قاعده کلی اینه در مضاربه ید ید امانیست، مگر این که افراط و تفریطی شده باشد که ید امانی رو ید زمانی کرده باشد. دو تا مسئله اینجا باره و اون حرف داره. مسئله اول اینه که اگر در این مضاربه اول تعدی کرد اما بعد دست از تعدی برداشت، آیا مضاربه باطله یا نه؟ یعنی ید امانی بازم ید زمانیست یا نه؟ مثلا بهش گفته بود مسافرت نکن، مضاربه در وطن بکن، و این مضاربه رفت تو مسافرت. خب تو مسافرت مسلم ید ید زمانیه، برای اینکه افراط کرده، کوتاهی در حفظ کرده. اگر دوز سرمایه رو ببره عامل زامنه. اما حالا اونجا مضاربه کرد یا مضاربه نکرد اما مال تلف نشو، اومد تو شهر مغازه باز کرد، حالا داره مضاربه میکنه رو اون اذنی که مالک داده، و حالا دزد اومد مغازه رو زد، این زامنه یا نه؟ مشهور در میان اصحاب گفتن زامنه با استصحاب، و این قول خیلی هم مشهوره. مسئله رو در ید و دعی هم گفتن، اگر چیزی را شما آریه گرفتید و در آریه اینجور شد که اگر آریه گرفتید و اول تعدی کردید، تفریط کردید، این باید مثلا حفظ باشه، درست حفظش نکردید اما بعد پشیمون شدید و حفظ کردید، اون وقتی که تعدی میکردید دوز نبود، از بین نرفت، تلف نشد. اون وقتی که حفظ کرده بودید دوز اومد برد، آیا زمان هست یا نه؟ مشهور در میان اصحاب گفتن که به مجردی که یه زمانی میشه دیگه همیشه زمانیست. اینجا هم مشهور همی را گفته، گفتن که این ید چون که ید زمانی بوده دیگه همیشه ید ید زمانیست و هیچ وقت نمیشه ید امانی بشه. این مشهور، این مشهور در توجه کنید دیگه، این مشهور در میان اصحاب، دلیلشون هم استصحابه، گفتن که این ید ید زمانی بوده، نمیدونیم حالا ید امانیست یا نه، گفتن که استصحاب میکنیم ید زمانی رو. مرحوم سید اینجا اشکال دارن، میفرمایند گرچه مشهور ای را گفته اما قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ میگن برای این که اون ید زمانی سببش از بین رفت، سببش تفریط بود، تعدی بود، و این دیگه حالا الان که تعدی نمیکنه. از اون طرف هم در تصرف اذن میخواد، اذنم که هست، یعنی الان که این مغازه داره و در مغازه داره کار میکنه، هم اذن مالک هم افراط و تفریطی نیست. پس سبب از بین رفت، سبب زمان، ید زمانی از بین رفت، الانم ید ید امانیه، برای اینکه طبق اجازه مالک داره کار میکنه. و به عبارت دیگر به قول ایشون مرحوم سید نمیگن همین مرادشونه که استصحاب تعدد موضوعه. اون وقتی که زمان بود سبب زمان افراطش بود، الان اون افراط نیست بلکه طبق از دارد عمل میکنه. پس وقتی چنین باشد استصحابی تو کار نیست، قاعده هم اختزا میکند این ید ید امانی باشه ولو این که قبلش ید زمانی بوده. لذا در اون وقتی که ید زمانی بود اگه دوز مرده بود عامل زامن بود، اما الان که دوز برده چون یدش امانیه تعدی نکرده با اجازه مالکم هست، باید بگیم ید امانیست، اگر دوز برد زمان آور نیست. این مسئله اول. و حقم با مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه و استصحاب مشهور، گرچه قول مشهوره و حتی مرحوم صاحب وسائل در کتاب عاریه ادعای اجماع میکنند، مسئله مشهوره، اما علی ظاهر دلیل مشهور علیله و حق با مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه. مسئله آخری بذاری تمام بشه. حالا دیگه اون افراد باید بشه دید. مسئله آخری ما کی گفته ای را؟ به چه دلیل؟ خب مسئله آخر اینه، اگر کسی نیت تفریط بکنه، مثل این که پول بهش داده که در وطن مضاربه بکنه، این قصد کرد بره در مسافرت اما هنوز نرفته و هنوز نرفته دزد اومد این پول بو سرمایه رو بو، کی ضامنه؟ مشهور گفتن نیت موجب میشه ید زمانی، ید امانی بشه ید زمانی. و چیز برای این که تعدی نکرده اما نیت تعدی، نیت تجاوز، این میشه تجاوز. و اگر دوز برد دیگه زامنی. مرحوم سید فرق میذارن بین این که نیت بالفعل باشد یا بالقوه. یعنی یه دفعه نیت میکنه الان بره مسافرت، میگن اگه مسافرت نرفته دوز برد زامنی. اما یه دفعه نه، نیت میکنه یه ما دیگه، نمیدونم هفته دیگه بره مسافرت، یعنی اینجا نه، عزم بالفعل ید امانی رو ید زمانی میکنه و اما عزم بالقوه ید امانی رو زمانی نمیکنه. این سه تا قول در مسئله مثل که باید فکرشو بکنی تا فردا انشاءالله. Thank you.